ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد را برکنار کرد. تعداد مصدومان زمین لرزه کرمانشاه به 310 تن رسید. و سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده در ارتباط با تجمع اخیر در قم خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کربوسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. نمایندگان با 137 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رأی اعتماد خود را از مسعود کربوسیان پس گرفتند. انتقاد به عملکرد وزیر در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بی‌تدبیری در ساماندهی اقتصاد کشور و عدم اجرای برنامه‌ای که در هنگام عقص رأی اعتماد ارائه کرده بود، محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد بود است. در این زمینه بیشتر از روز به هبلحری بشنویم.
طرح استیضاح مسعود کرباسیان شامل 17 مورد بود. از جمله ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی، ناتوانی در مردمی سازی اقتصاد و عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد. نمایندگان طرفدار استیضاح در مجلس روز یکشنبه همچنین به کوچکتر شدن سفره‌های مردم، افزایش نقدینگی، نرخ بالای تورم و بیکاری، فساد در وزارت اقتصاد و نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره کردند. در این جلسه نیز الیاس حضرتی نماینده مجلس از تهران که برای استیضاح مسعود کرباسیان از عضویت در فراکسیون اصلاح طلبان در قوه مقننه موسوم به فراکسیون امید استعفا کرده بود گفت:
حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد، آقای جهانگیری باید استیضاح میشد، آقای نهاوندی باید استیضاح میشد، آقای نیلی باید استیضاح میشد، آقای نوبخت باید استیضاح میشد، آقای شیخ باید استیضاح میشد. تنها کسی که ما میتونیم مقام پاسخگو در مقابل مجلس وزیر اقتصاد.
نشست مجلس در شرایطی برگزار شد که سه فراکسیون سیاسی مجلس، امید، مستقلین و نمایندگان ولایی همگی با استیضاح مسعود کرباسیان مخالفت کرده بودند، اما به توصیف الیاس حضرتی وجدان مجلس خوب عمل کرد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، درباره تناقض در تصمیم سه فراکسیون سیاسی مجلس با رأی آوردن استیضاح مسعود کرباسیان عقیده دارد عملکرد فراکسیونی و تشکیلاتی جایگاه چندانی در مجلس دهم ندارد و در این حال فراکسیون امید نتوانسته است نقش موثری ایفا کند.
فراتر از این عملکردها، در شرایطی که مجلس ابزارهای متفاوتی داره برای اعمال نظارت، مطابق قانون میتونه از طریق تحقیق و تفحص بر تمام ارکان کشور نظارت بکنه و پیگیر باشه مسائل رو، در عمل میبینیم به دلایل مختلف اراده‌ای برای پیگیری امور، مسائل مختلف و بحرانهایی که در حال حاضر مطرحه وجود نداره. حتی تحقیق و تفحص‌هایی هم که پیشتر انجام شده بود عملاً به جایی نرسیده. به لحاظ میبینیم که به طور کل و در یک نگاه گسترده تر، مجلس جایگاهی که در قانون برای اون تعریف شده بود رو دیگه نداره و از دست داده چنین جایگاهی رو.
مسعود کرباسیان در دفاع از عملکرد خود در وزارت اقتصاد به دو موضوع فساد و برخی رویدادها در داخل و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و برخی دیگر نیز در پی به گفته ای او بدعهدی نظام سلطه پدید آمده است. اشاره وزیر برکنار شده اقتصاد به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه و اعمال دوباره تحریم‌های این کشور علیه ایران بود که قرار است دور دوم آنها در آبان ماه به اجرا درآید. مسعود کرباسیان با اعلام این که اگر حوادث غیر مترقبه رخ نمی‌داد، افسود قطعاً روند بهبود اقتصادی در بهبود زندگی مردم مشاهده می‌شد. او ضمن اشاره به این موضوع که اقتصاد کشور ناکارآمد نشده است، از کارنامه خود در وزارت اقتصاد دفاع کرد. از جمله افزایش 15% صادرات غیر نفتی و کاهش 7% واردات ایران در سال 96، بهبود شاخص لوجستیک، شفافیت در پرداخت خزانه‌داری کل و انتشار فهرست واردات از سوی گمرک. مسعود کرباسیان در این حال فعالیت مؤسسات غیر مجاز را از ریشه های افزایش نقدینگی دانست و اعلام کرد این مؤسسات با رقابت غیر منطقی نرخ سود را بالا بردند و حاصل کار آنها زیان‌هایی است که همین مؤسسات و به تبع آنها بانک‌ها متحمل شدند. فرنوش امیرشاهی با اشاره به سخنان مسعود کرباسیان در مورد نقش این مؤسسه‌های مالی میگوید که مجلس از کنار مشکلات ریشه‌ای می‌گذرد و تنها به استیضاح وزرای دولت بسنده می‌کند.
هرچند به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت میشه نقد وارد کرد که وارد هم هست، اما واقعیت اینه که موضوع بحران‌های موجود فقط محدود به دولت نیست، بلکه اقدامات و سیاست‌های کل نظام هستش که عامل ایجاد شرایط حال حاضر شده. هفته گذشته مرکز تحقیقات ریاست جمهوری در پژوهشی ناکارآمدی عملکرد حکمرانان رو مهمترین بحران سیاسی کشور ارزیابی و اعلام کرده. بنابراین با وجود این مسائل و به هر حال عامل وجود بحران ها محدود به دولت و تنها به دلیل عمل کرده دولت نیست، اما مجلس از کنار این مسائل میگذره و حالا به دلایل مختلفی قصدی نداره که ورود بکنه به این موضوعات و در واقع یک بحث دیگر رو از طریق تنها استیضاح وزرای دولت مطرح میکنه.
در این ارتباط مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که در دفاع از مسعود کرباسیان سخن می گفت اشاره کرد که مشکل اصلی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد نیست و باید به دنبال ریشه مشکل بود تا آن را حل کرد. اما کارنامه وزارت اقتصاد در دوره ریاست مسعود کرباسیان قابل دفاع است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
ممکن بود که ایشون در به عنوان رئیس کل گمرکات کارهای خوبی کرده باشه، کارآمدی داشته باشه. منتها کار وزیر اساساً یک کاریه که نیمه سیاسی و نیمه دیوان سالارانه است و انتظار میره که این توانایی رو وزیر داشته باشه که ایشون نداشت. ببیشه این که بیاد بیاریم که وزیر اقتصاد علارغم این اسم بزرگی که داره، این توانایی وزارتخونه یا محدوده کارهاش چندان بزرگ نیست که بتونه کارهای بزرگی رو بکنه. ببیشه این که این وزارتخونه با توجه به کدر بودن اقتصاد ایران و همچنین نهادهای بزرگی که حاضر نیستن که اطاعت بکنن از قوانین، مثل نهادهای وابسته به بیت رهبری یا فرزند سپاه پاسداران، انتظار نمی رفت که اصولا وزارت اقتصاد و یا ایشون به عنوان شخص در رأس این وزارتخونه کار بزرگی رو بکنه.
استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان دومین استیضاحی بود که پس از استیضاح و برکناری علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند روز پیش مطرح شد و رأی آورد. این در شرایطی است که انتقادهای بسیاری متوجه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی شده است. انتقادهایی که آقای روحانی و دولت مردان او آنها را رد می‌کنند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته آمریکا و شرکای تجاریش جنگ روانی علیه ایران ترتیب دادند. آقای ظریف در برنامه حالا خورشید در تلویزیون جمهوری اسلامی از جناح‌های داخلی خواسته در این به گفته او اتاق جنگ بازی نکنند و گفته جناح‌های سیاسی نباید با هزینه مردم با هم دعوا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اردیبهشت امسال از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران از سر گرفت. واشنگتن قصد دارد ایران را مجبور کند تا دست از برنامه هسته‌ای خود بکشد و حمایت از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و عراق را متوقف کند. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 نفر که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در متن کیفرخواست اتهام محمد قالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی اعلام شده است. این افراد متهمند با ارز دولتی کالا وارد ایران کردند و با قیمت گزاف به فروش رساندند. رهبر ایران 20 مرداد ماه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرده است. صاحب مدرسی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه میگوید 2 نفر بر اثر زلزله در کرمانشاه کشته و 310 نفر مصدوم شدند. زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر بامداد یکشنبه تازه آباد در کرمانشاه را لرزانده است. آقای مدرسی به واحد مرکزی خبر گفته بیشتر مصدومان از ناحیه دست و پا و کمر آسیب دیدند. فرهاد فروزی رئیس شبکه لرزنگاری استان کرمانشاه گفته بر اثر این زمین لرزه 6 کوه ریزش کرده و 500 واحد مسکونی تخریب شدند. این زمین لرزه علاوه بر استان کرمانشاه در شهرهای مختلف استان کردستان و ایلام احساس شده است. روز یکشنبه مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های اطراف شهر مریوان در این شهر برگزار شد. در این حادثه 2 نفر از فعالان محیط زیستی و 2 جنگلبان کشته شدند. درباره این مراسم بابک غفوری‌آذر با رشید ناصرزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در مریوان گفتگو کرده.
مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، فعالان مدنی و محیط زیست در سطح بسیار وسیع در شهرستان مریوان و با حضور اقشار مختلف مردم از شهرهای مهم ایران، کردستان، کرمانشاه در این مراسم حضور داشتند. مراسم بسیار باشکوهی بود، بسیار مردمی. همه اقشار مختلف مردم بسیار اندوهگین و ناراحت بودند و غمگین بابت این واقعه دردناک.
آیا اطلاع دارید که پیکر این کشته شدگان رو در اختیار خانواده قرار دادن که ابهام‌هایی که درباره کشته شدگان این افراد هست به نوعی پاسخ داده بشه؟
جنازه ها از بیمارستان تحویل گرفتن، به تشریفات قانونی برگزار شده. حالا به گفته شاهدان، دوستان و فامیلان نزدیک ایشان سناریوهای مختلفی بوده که ایشان بر اثر آتش سوزی و خفگی دچار این حادثه شدند. و از طرفی به هر حال اینجا یه منطقه مرزی هستش و احتمال اینکه مواد منفجره از زمان جنگ یا به تازگی کار گذاشته شده باشه به هر حال منطقه مرزی هستش، اینم مطرح هست. ولی خب آنچه بیشتر مسلمه ایشان بر اثر آتش سوزی متأسفانه جان خودشون از دست دادن.
آیا هنوز آتش سوزی ادامه داره؟
آتش سوزی فعلا خاموش شده به همت مردم، فعالان زیست محیطی و فعالان حرسی منابع طبیعی، آتش نشانی، همه ارگان ها فعلا آتش سوزی خاموش شده و هیچ گونه آتش سوزی در حال حاضر وجود نداره. نه.
واکنش مقام های محلی و مسئولان به این اتفاق چگونه بود؟ به ویژه درباره ابهام هایی که پیش اومده بود، آیا موضع گیری داشتن مقام های محلی در این باره؟
مسئولان یک واقعه تاسف‌بار به لحاظ آتش سوزی خلمداد می کنند. یه آتش سوزی مراتع و جنگل ها صورت گرفته که آقای شریف بازور و فعالان دیگر محیط زیست به کمک شتافتن تا این آتش سوزی را خاموش کنند که دچار این حادثه شدند. بیشتر این جنبه را الان مد نظر دارن، از طرف مسئولین همین بیان شده. و البته نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس شورای اسلامی بیانیه داده بودند و ابراز همدردی کرده بودند و تسلیت گفته بودند.
رشید ناصرزاده، خبرنگار آژانس خبری مکریان در مریوان بود، به سوالات همکارم بابک غفوری آذر پاسخ میداد. ادامه خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یک شنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در قم خبر داده است. روز 25 مرداد گروهی از طلاب در مدرسه فیضیه قم تجمعی در اعتراض به فساد اقتصادی برگزار کردند که شعار نوشته های استفاده شده در آن به دلیل متنی کنایه‌آمیز درباره علت احتمالی مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و تهدید حسن روحانی جنجال برانگیز شد. حسین طبی‌فر، فرمانده تیپ ویژه حوزویان موسوم به تیپ امام صادق، یکی از سخنرانان در این مراسم بوده است. خارج از ایران، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه با استعفای وزرای دفاع و داخله این کشور مخالفت کرد. پیش از این محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، از سمتش استعفا کرده بود. استعفای او پذیرفته و فرد دیگری جایگزین شده بود. درخواست استعفای این افراد پس از وقوع حملات مسلحانه و انفجارهای متعدد از جمله در کابل، پایتخت افغانستان، صورت گرفته است. عملکرد مقام‌های امنیتی در افغانستان به دلیل آنچه ناکامی در برقراری امنیت عنوان شده، بارها از طرف مردم رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشتر صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، خواستار برکناری مقام های ارشد امنیتی به دلیل انفجارهای متعدد در کابل و بقیه شهرها شده بود. و امرسون منانگو، رئیس جمهور جدید زیمبابوه، روز یکشنبه سوگند یاد کرد. او از هموطنانش خواسته متحد باشند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. او روز یکشنبه در مراسم تحلیفش گفت برنامه‌اش برای رشد اقتصادی مستلزم اصلاحات ریشه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. رئیس جمهور جدید زیمبابوه گفته به زودی کمیسیونی را برای تحقیق درباره آشوب‌های بعد از انتخابات منصوب خواهد کرد. همراه ما باشید تا کمتر از 15 دقیقه آینده با سرخط خبرها.